رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح و در موجهای رادیوی آزادی نشر سیوم و جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 7 اپریل. با گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من مرزای سلیمپور شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. صبح بخیر شنونده عزیز. و اول از همه وضع آب و هوای امروز تاجیکستان را از عبدالقیوم میپرسیم. در دوشنبه بارون است یا آفتاب در این ساعتی صبحگاهی؟
اداره هواشناسی تاجیکستان امروز در جمهوری هوایی بارونی را پیش بینی میکند. در دوشنبه همین حالا هوا گرفته است، بارون توقف کرد، اما حرارت 12-14 در ولایت سوخت، 12-17 در ولایت خاتون، 13-18 در ولایت بدخشان، 6-9 و در نواحی تابعه مرکز 9-14 درجه گرم خواهد شد.
تشکر و با ارزوی روز خوب و خوش برای همه شما میگذاریم به بخش خبری برنامه. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی گفت بر اثر زمین‌لرزه شدید در ولایت‌های مرکزی کشور بیش از 150 نفر کشته و 1500 تن دیگر مجروح شدند. زلزله صبح دوشنبه همین طور ده‌ها هزار نفر را به خانه و در بجا گذاشت. خسارات از همه بیشتر در شهر قدیمی لاکویلا به مشاهده رسیده. سروزیر برلوسکونی در ولایت کویسونی ابروزو وضع اضطراری اعلام کرد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که با یک سفر دو روزه در ترکیه به سر می‌برد، شام دوشنبه در استانبول با وزرای خارجه ترکیه و ارمنستان علی باباجان و ادوارد نالبندیان ملاقات کرد. این ملاقات جزئی از تلاش‌ها به خاطر به سوی گفتگو و عادی ساختن روابط انکارا و یروان نامیده می‌شود. اوباما قبلا در پارلمان ترکیه در انکارا گفت و نمی‌خواهد که روابط آمریکا با جهان اسلام را جنگ علیه شبکه القاعده معین کند. او افزود آمریکا در حال جنگ با اسلام نیست.
رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری در ملاقات با فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا ادمیرال مایک مولن و فرستاده خاص واشنگتن در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبرو گفت پاکستان به خاطر نجات خود با تروریسم وارد نبرد شده است و با فشار جنگیان گردن نخواهد داد. هولبرو و مولن به دنبال دیدار دو روزه خود از افغانستان وارد اسلام آباد شدند.
جنرال دیوید مک کرنان فرمانده ارشد آمریکا در افغانستان گفت از نیروهای ائتلاف بین المللی به نیروهای افغان سپردن مسئولیت تأمین امنیت چندین سال دیگر را تقاضا می کند. مک کرنان که با خبرنگاران از قرارگاه ناتو در کابل توسط ماهواره صحبت می کرد، پناهگاه های جنگیان در خاک پاکستان را یک چالش به قلم داد.
شورای امنیتی سازمان ملل تا حال در مورد پاسخ با پرتاب موشک کره شمالی دست به توافق نیافته است. سفیران پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت روز دوشنبه با نماینده ژاپن ملاقات داشتند، ولی جانب‌ها بر سر متن قطعنامه این نهاد به توافق نرسیدند. بحثی مسئله در شورای امنیت باید امروز ادامه یابد. آمریکا و ژاپن می‌خواهند شورا پرتاب موشک کره شمالی را محکوم کند، ولی چین و روسیه بنا به خبرها از پشتیبانی چنین قطعنامه خودداری می‌ورزند.
رهبر کوبا راول کاسترو با یک هیئت قانونگذاران آمریکایی ملاقات کرده است. این نخستین ملاقات رهبری کاسترو با مقامات آمریکا از زمان رسیدنش به رهبری کوبا در سال گذشته است. تلویزیون کوبا گفت شش وکیل دموکراتی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه در هاوانا با راول کاسترو دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتری ملاقات دسترس نیست، ولی سفر این هیئت به دنبال نشر خبرهای صورت میگیرد که میگویند پرزیدنت آمریکا باراک اوباما شاید به زودی برخی محدودیت ها را از راه تحریم 47 ساله تجارت با کوبا بردارد.
و آخرین خبر این ساعت، رئیس جمهور و سروزیر روسیه درآمدهای سال گذشته به دست آورده خود را اعلام کردند. دیمیتری مدیدف سال گذشته 4,100,000 روبل، چیزی معادل 124,000 دلار آمریکایی درآمد داشته است، یعنی 13% کمتر از درآمدی سروزیرش ولادیمیر پوتین. مدودف که ریشه‌کن کردن فساد را در رؤوسی سیاست‌هایش قرار داده است، در اعلامیه مالیاتی خود همچنین خبر داده که در صورت حساب‌های بانک ترکیهش 85 هزار دلار پول دارد. او و همسرش همچنین یک منزلی مساحتش 385 متری مربع را در اختیار داشته. تنها ماشینی مربوط به خانواده آنها فولکسواگن گلفی همسرش بوده است. ولادیمیر پوتین درآمدهای سال گذشتهش را 4 میلیون 700 هزار روبل نشان داده گفته است. منزل شخصیش همگی 77 متری مربع مساحت دارد. پوتین همچنین صاحب دو ماشینی کهنه ساخت روسیه و 1500 متری مربع زمین بوده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی سه شنبه هفتم اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب از قسمت اساسی این ساعتی برنامه.
آمریکا در حال جنگ با اسلام نیست. نخستین دیدار و ملاقات های رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در ترکیه.
بیش از 150 کشته، عواقب فلاکتبار زمین لرزه در ایتالیا.
آخرین روزها و ساعتهای بازار زرنیسار، تاجران زرنیسار بار دیگر خواستاری از تخریب این بازار دست برداشتن مقامات شدند. این سرخط تنها مطالب است که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد. عناوین مطالبی بعدی این ساعت برنامه را بعداً برایتان معرفی خواهیم کرد. اما حالا برویم دنبال نتایج روز اولی سفری رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به ترکیه. یک هدف اصلی باراک اوباما نفس تازه بخشیدن به روابط طولانی ترکیه و آمریکا است. ولی از سوی دیگر ترکیه نخستین کشور مسلمان است که اوباما به حیث پرزیدنت آمریکا دیدن میکند و در جهان اسلام به این سفر با توجه زیاد نگاه میکند. که آیا باراک اوباما بر تعهداتش جهت اعمال حسن بیشتری تفاهم در روابط آمریکا با مسلمانان عمل خواهد کرد یا خیر؟
اوباما در ملاقاتهایش با رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل و سروزیر رجب طیب اردوغان و همین طور در سخنرانیش در پارلمان ترکیه تلاش کرد سیاست های نوی آمریکا در قبال ایران، عراق و افغانستان و پاکستان را شرح داده انکاره را به حمایت از این سیاست ها مایل کند و طوری به نظر می رسد او در انکاره حرف های برای گفتن پیدا کرده است که به قلب مردم و دولتداران کنونی ترکیه راه بیابد. نتایج روز اولی دیدار رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه را همکار ما لطیفی پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که نمیخواهد روابط کشورش با جهان اسلام را جنگ علیه سازمان القاعده معین کند. ضمن سخنرانیش در پارلمان ترکیه اوباما گفت مناسبات آمریکا و جهان اسلام آسیب دیده است و اما تاکید کرد که آمریکا در حالت جنگ با اسلام نمیباشد.
I also want to be clear that America's relationship with the Muslim community
من اینچنین میخوام که به همه باید واضح شود که روابط آمریکا با کشورهای اسلامی یعنی جهان اسلام هیچ وقت در اساس مخالفت ما با تروریسم بنیاد نشده است و نخواهد شد. ما خواهان گسترش همکاریمون با جهان اسلام در اساس منافع و احترام دو جانبه ایم. ما خیلی با دقت به آنها گوش خواهیم داد. ما نفهمی ها را برطرف و زمینه مشترک را پیدا خواهیم نمود. اوباما از ترکیه دعوت نمود برای آوردن این کشور مسلمانی به اتحادیه اروپا اصلاحات لیبرالی را سرعت بخشد. در رابطه با مذاکرات صلح خاورمیانه میان اسرائیل و فلسطینی ها رئیس جمهور آمریکا گفت که با وجود مشکل های موجوده جهان نباید به ناخوشبینی و ناامیدی داده شود. اوباما اینچنین اعلام نمود که ایران باید بین دست یافتن به سلاح هسته‌ای و بنیاد آینده بهتر برای شهروندانش یکی را انتخاب کند. قبلا سرور آمریکا رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل را برای شرکتش در مذاکرات با ارمنستان جهت برطرف نمودن مشکلات درینه این دو کشور ستایش نمود. شومی دیروز در ضیافتی که برای اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی مخصوص مسائل گفتگوی غرب و شرق آراسته بودند، پرزیدنت ایالات متحده با وزیران خارجه ترکیه و ارمنستان ملاقات کرد. اوباما از وزیران این دو کشور خواست مذاکرات را تا زمان رسیدن به بهبود روابط دو جانبه دوام دهند. باراک اوباما گفت که میخواهد مناسبت های دوستانه با ترکیه را در زیربنای مستحکم بنیاد کند. همزمان وی موضوع بسیار حساس برای مقامات انکاره در تاریخ معاصر یعنی قتل عمی ارمنی ها را سال 1915 صرف نظر نکرد. ضمن صحبت با خبرنگاران بعد از ملاقاتش با عبدالله گل، اوباما از استفاده اصطلاح هنوسید خودداری کرد. مقامات ترکیه با وجودی که واقعیت هلاکت تعداد زیاد ارمنی ها در زمان جنگ یکم جهانی را تایید میکنند و اما استفاده این اصطلاح در مورد کشتار دست جمعی ارمنی ها را قاطعانه رد میکنند. اوباما که در پهلویش عبدالله گل میساد گفت او موقعش را در این مسئله عوض نکرده است. ضمن مرکه انتخاباتی اوباما در بیانیه رسمیش گفته بود که هنوسید ارمنی ها ادعا و یا نظر شخصی نیست، بلکه یک واقعیت معلوم و تصدیق شده است. و اما دیروز سرور امریکا تصمیم گرفت نه با گذشته بلکه با آینده مناسبات دو کشور توجه ظاهر کند.
What I want to do is not focus on my views right now.
من میخوام فعلا نه با دیدگاه شخصیم بلکه با دیدگاه مردم ترکیه و ارمنستان تمرکز کنم. اگر آنها میتوانند به سمت پیش حرکت کرده راه حل این تاریخ مشکل و فاجعه‌ای را پیدا کنند، با فکرم جهانی باقی مانده باید آنها را جانبداری کند. اوباما همچنین گفت روابط ترکیه و امریکا دوره های بعد از جمله سال 2003 را که آن زمان ترکیه با تصمیم واشنگتن برای شروع جنگ عراق مخالفت میکرد علاکه پس سر گذاشته است. اوباما افزود که با وجود چنین اختلافات نظر امریکا و ترکیه همیشه دوست و همپیمان بودند و او همچون رئیس جمهوری نو میخواد با این زیربنای مستحکم تکیه کند. اوباما گفت اهمیت همکاری با ترکیه روز از روز میافزاید، چون که این منطقه انتقال نفت و گاز از شرق به غرب میباشد. ترکیه نخستین کشور مسلمانی است که اوباما بعد از آمدنش به سر قدرت بازدید میکند. پیش از پروازش به انکارا در فرودگاه شهر پراگ اوباما به بهبود مناسبات میان غرب و کشورهای مسلمان دعوت نموده گفت که تیزانیدن روند پذیرفتن ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا به نفع این کار خواهد بود. لطیفی، رادیو آزادی.
نتایج روز اول دیدار و ملاقات ها و صحبت های رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در ترکیه و اکنون از عواقب زمین لرزه شدید ایتالیا. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی گفت زمین لرزه پرقربانی صبح دوشنبه در ولایت های مرکزی ایتالیا بیش از 150 کشته بر جای گذاشت. بنا به خبرها بر اثر این آفت طبیعی حدود 1500 نفر دیگر جراحت برداشته و تا 50000 نفر به سرپناه ماندند. بیشتر خسارات جانی و مالی در شهر لکوئیلای کوهستان ابروزا واقع در تقریبا 100 کیلومتری شرق روم مشاهده شد.
جالب این است که گاچیانو جولیانی نام دانشمند ایتالیایی از پیش درباره احتمال وقوع چنین یک زمین لرزه مردم را هشدار میداد، از جمله ساکنان لاکوئیلا را. اما پلیس در پی دخالت مقامات محلی جولیانی را از به گفته آنها پهن کردن واهمه منع کرد. البته تا کدام اندازه علمی بودن پیشگویی های جولیانی هنوز دقیقا ثابت نشده است، ولی در هر صورت بر فرق از واهمه ای که در ماه شب سرد ماه ینور تعداد بزرگی از اهالی دوشنبه را از ترس زمین لرزه به کوچه برآورد، این شاید از نخستین موارد درست برآمدنی پیشگویی زلزله باشد. عواقب فلاکت بار زمین لرزه در ایتالیا را در گزارش از همکار ما طاهری سفر میشنویم.
مردمی وحشت زده و گریان، بیمارستان های لبرز از مجروحان، صدای بلند ماشین های یاری تعجیلی و خانه های فرو رفته و پرترقیش. این از تصویر شهری قدیمه لکوئیلا ایتالیا که در 100 کیلومتری شمال و شرقی پایتخت شهری روم واقع است. زمین لرزه قوی و خرابی آور ساعت 3:30 دقیقه بامداد منطقه ابروز را تکان داد که خانه ده ها هزار نفر است. در ساعت های اول بعد فاجعه بنا به خبرها دست کم 50 نفر زیر آوار جان داد و ظاهراً تعداد قربانیان باز هم بیشتر است، چرا که ماموران نجات با جستجوی آسیب دیدگان مشغولند. پژوهشگاه زمین لرزه شناسی ایتالیا میگوید نیروی زمین لرزه 5.8 درجه از روی جدول ریختر بوده است، اما با گفته پژوهشگاه گیالوگی آمریکا نیروی زمین لرزه 6.3 درجه را تشکیل میداد. یک ساکن شهری لاکوئیلا ایتالیا که از ترس زمین لرزه از مهمانخانه بیرون گریخته است میگوید
ما در مهمانخانه بودیم. همه چیز به لرزش در آمد و ما بیرون گریختیم. خانه ها فرو می رفتند.
به گفته شاهدان زمین لرزه حدود 20 تا 30 ثانیه ادامه کرده است، به حدی که به گفته مقامات دست کم 10000 خانه در منطقه آسیب دیده است. ماسیمو سیالنته شهرداری لاکوئیلا میگوید قریب 100000 نفر ساکنان شهر هنگام زمین لرزه خانه هایشان را ترک کردند و بسیاری از خانه های زیبای قدیمی مرکز شهری عصر میانگی آسیب دیدند. بام خانه های زیادی فرو رفته و راه های کوهی منطقه نیز بر اثر ریزش سنگ ریزه بسته شدند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از سفرش به روسیه دست کشیده و در منطقه وضع فوق العاده اعلام کرد. برای رفع پیامدهای فلاکت سیلویو برلوسکونی امر داد تا از حساب‌های ذخیروی استفاده شود و قصد داشته است به زودی از محل حادثه دیدن کند. ایتالیا در یک منطقه زمین لرزخیز اروپا واقع است و 20 میلیون نفر در این کشور در محل‌های خطرناک فلاکت به سر می‌برند. سال 1997 یک زمین لرزه قوی در ایتالیا جان 13 نفر را گرفت و یک میراث فرهنگی بی‌بهای این کشور را نابود کرد. سال 2002 یک چنین فلاکت 30 نفر از جمله 27 محصل یک مکتب را کشت. زمین لرزه خرابی‌آور در سال 1980 در جنوب ایتالیا سبب مرگ تقریبا 2600 نفر شد و 30000 نفر دیگر را بی خانه و در گذاشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. شنونده عزیز، تو این لحظه برنامه ما از نتایج روزی اولی سفر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به ترکیه و از عواقب زمین لرزه پرقربانی در ایتالیا گفتیم. در ادامه مجله بامدادی می رویم دنبال موضوعهای تاجیکستان. قرار است مقامات شهرداری دوشنبه تا دو روز دیگر به تخریب بازار زرنثار واقع در محله اسپیچک پایتخت دست بزنند. شهرداری بنیاد این بازار قبلا غیر قانونی حکم کرده جهت تخریبش دستور داد.
صاحبان زرنثار با وجود مراجعت بکرد به دادگاه و حتی به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تا حال موفق نشده اند که شهرداری دوشنبه قرار خود را در مورد این بازار بازنگری کند. روز دوشنبه گروهی از تاجران زرنثار در نزد این بازار گردی هم آمده با تشکیل یک نشست خبری بار دیگر از مقامات خواستند زرنثار را تخریب نکنند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز به دفاع از حقوق تاجران این بازار برخواسته، اخیراً خواستار برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی در این زمینه شد. تفصیلات بیشتر را از دوشنبه دقیق‌ترش از بازار زرنثار همکار ما کیوم مرسی عطا گزارش می‌دهد.
ای حکومت دارا علال خصوص از جناب عالی ما التجا و خواهش میکنیم که یک دقیقه گپ این مادران را گوش کنن که نخو به این درجه این مادرایی که ای بانکو پول گرفتگی این همی یه سه روز دیگه ما مهلت نگاه داره.
با همین دعوا ده ها تاجر و مسئولان بازار زرنثار بار دیگر گردی هم آمده و از مقامات حفظ شدن این بازار را تقاضا کردند. این در حالی است که طبق حکم دادگاه برای تخریب بازار زرنثار تنها سه روز دیگر باقی مانده است. تاجران میگویند در طول 8 ماهی که بازار بسته و آنها به مشغولیتند تا گریبان در قرض غوطیدن و دیگر امکان پرداخت قرضهای بانک را هم ندارند. باطرخان تلبکوف مسئول و سهمگذار اصلی بازار زرنثار که میگوید 15 سال برای توسعه این بازار تلاش کرده است، از برخورد مقامات با آنها نگران است، در حالی که وی میگوید آنها نیت داشتند از فایده ای که به دست می آید برای افراد کروگونگ مکتبه را نیز بنیاد کنند. آقای تلبکوف بررسی قضیه بازار را در دادگاه های تاجیکستان غیر منصفانه دانست و گفت که اکنون نه تنها تقدیر 16 میلیون سامانی مصرف کرده او، بلکه سرنوشت بعدی 600 صاحب کار و خانواده آنها نیز ناروشن است.
بزرگ نو بود کردیم، زنی نو کار دار اومد، ندار اومدن بزرگ محکم کردن. خی ما کجا بریم؟ ما خونه دار من فروختگیم، اوله ما اینه رسی اومدیم، چور تا فرزند داریم، خود ما نمیدونم کجا بریم. جای زندگی ما را بریم بینیم، برک در زندگی کردیستم. نیکی این خیلوخی یکان کسی من ندیدیستم که رنگی ما واری تاجیکی مستحکم هیچ وقتی تاجیکی دارد نفروخته خونه شم ماشین این خلق آباد کردیم، مور امروز شکستیستم. پس چرا که من چی گناهگار هستم؟ مرا سرتیفیکات دولت داده گیه، قرار مسئله دوبایلوف هسته.
باطرخان تلبکوف مسئول و سهمگذار اصلی بازار زرنثار بود. در این همایش نمایندگان شهرداری دوشنبه شرکت نداشتند. شهرت قدرت و وکیل دفاعی باطرخان تلبکوف هم گفت که آنها نتوانستند با شهرداری تماس گرفته و آنها را به این جمامت دعوت کنند. آقای قدرتوف گفت این هم در حالی است که مقامات از حال و بالای رهبران بازار فشار آورده و از آنها طلب کردند که از دعوای خود دست کشند و این قضیه را به باد فراموشی دهند. شهرت قدرتوف گفت آنها بعد این همه معامله مقامات رسمی با مسئولان بازار مطمئن شدند که این قضیه کاری دست یک گروه منصبداران است.
اگر این بازار با یک کس خلل میرسون بر رو با پیوداگاردو بینورو یا که این بازار رو با نقشه گنرالی شهر دوشنبه ورود نمیکرد، اکنون ما نمیدیم. ما با یک خلاصه میتونیم اومد که در وقتای اخیر شهر دوشنبه بیزنس پیش مونده شده است که با خرید و فروش زمین ده.
اما اخیراً مقامات تاجیکستان گفتند که قضیه به بحث برانگیز بازار زرنثار و دادستانی کل و آژانس مبارزه با فساد مالی بازنگری خواهند کرد. شهرت قدرتوف میگوید بازنگری این قضیه میتواند تا یک ماه دیگر طول کشد، اما مقامات شهرداری با اشاره به حکم دادگاه از آنها به شدت طلب کردند که تا 10 اپریل بازار را به حالت پیشینه اش برگردانند. در همین حال شمسی‌الدین نعمتوف صاحبکار بازار زرنثار که 1.5 سال در اینجا تجارت کرده است میگوید 7 ماه میشود به سختی قرضهایش به بانک را بازپس میدهد.
من 7 ماه میشود که همین از زندور من نان خوراک و پروشون همش من قرض کردم و همین پول بانک من کنده شده. من بسیار خواهش میکنم، التماس میکنم که همین خلق ما دیگر روسیه نریم. چه خلی که ما پیام جناب عالی را شنیدیم. من 10 سال در شهر ایرکوز بودم، در گویاکی غریبی بودم. من 15 تا فرزند دارم، 7 تا پسر دارم. همه هوای قتی من بودم در روسیه. حاضر همه جا آباد شده این صدا صدا هم بازار اقتصادی همین بازار ما نه فعالیت کنم. من التماس میکنم.
و خدیجه روزیه ونیز از جمله صاحب کاران زرنثار است که با قرض تجارت میکرد و صاحب 5 فرزند است و میگوید
ما انمی زنها حاضر 1000 نفر زیاد در اینجا فعالیت داشتند و از روی این بازار آنها زندگی خود رو پیش می بردند، چون که بسیاری این زنها خانشینند، بسیاری اینها شوهر ندارند و من خواهش میکنم اوید این مساله روبران بالا به هر قد نزدیک قرار خود رو قبول کنند.
بازار زرنثار که از سال 1995 به این سو تامینات یکی از محل های سر اهالی تاجیکستان را بر دوش داشته است، هنوز ماه سپتامبر سال گذشته به اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شده بود. شهرداری دوشنبه از این پیشتر نیز چندی از بازارهای خصوصی در این شهر را تخریب کرده بود که در اثر آن چندین تاجر میگویند که خسارات دیدند و چندین نفر دیگر بیکار ماندند. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقاضای دیگر برای صاحبان و تاجران بازار زرنثار از مقامات دوشنبه که از تخریب این بازار دست بردارند. شنونده عزیز، در ادامه برنامه ما به قانونی بحث برانگیز دین تاجیکستان خواهیم برداخت و صحبت اختصاصی داریم با سیدبیگ محمدالایف، رهبر شعبه دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان. اما سرخط گزارش‌های دیگری بخش دوم این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. با ما باشید.
خما کن در دلیم، میگین آنوزی چمان، ربا کن برگی شما، میگین آنوزی چمان، ربا کن برگی شما، ربا کن در دلکش، خما کن در دلیم، ربا کن در دلکش، خما کن در دلیم. ربا کن برگ شما، ربا کن در دلکش، خما کن در دلیم، ربا کن در دلکش، خما کن در دلیم، میگین آنوزی شما، ربا کن برگ شما.
نشر سوم و جنبسته مجله بوندودی سه شنبه 7 اپریل را از رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از شهر پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. اینجا فرصت است برای یک نگاه به سرخط مطالبی که تا 20 دقیقه دیگر این ساعتی برنامه تقدیم میشوند.
خوشبینی هیلاری کلینتون از آینده افغانستان، وزیر خارجه آمریکا در مهمانی رادیوی آزادی.
مخالفی هم دعوت و هم تحقیر حسیاتی مذهبی، دیوارهایی که قانون نوی دین تاجیکستان می بردارد.
و صحبت اختصاصی ما با سید بیگ محمد اللهیف رهبر شعبه دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان پیرامون بندهای بحث برانگیز قانون دینی این کشور. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز یکشنبه ضمن دیدار از قرارگاه نوی رادیوی آزادی در پراگ با سوالهای چندی از شنوندگان رادیوی افغانستان آزاد پاسخ داد. خانم کلینتون در این مصاحبه اظهار امیدواری کرد که قانون بحث برانگیز احوال شخصی اهل تشیع در افغانستان بازنگری خواهد شد. این قانون که ماه گذشته از طرف رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به امضا رسید، مخصوص برای اقلیت شیعه های افغانستان تهیه شده، یک پسرفت بزرگ در مساله حقوق زن در اویلا و جامعه خونده می شود. هیلاری کلینتون در این مورد گفت:
Well, first let me say how pleased I am to be here with you. This is an important opportunity for me to speak directly to the people of Afghanistan.
نخست باید بگویم بسیار خرسندم اینجا همراه شما هستم. این یک فرصت مهم برای من است که مستقیماً با مردم افغانستان صحبت می کنم. من به صورت مشخص درباره سوال شما راجع به قانون جدید احوال شخصی اهل تشیع جداً نگرانی دارم، زیرا من فکر می کنم این قانون ارزش‌های اکثریت عظیم نفوس افغانستان را منحک نمی سازد. این قانون طوری که من اطلاع دارم مربوط می شود به یک نفوس اقلیت‌ها در افغانستان. هدف این قانون آن است تا محدودیت‌های سخت و خشن را تعمیل کند، خاصتاً بالای اطفال و زنان. من مخالفت و نگرانی خود را در ارتباط این قانون مستقیماً به رئیس جمهور کرزی ابراز داشتم و رئیس جمهور اوباما نیز در این باره صحبت کرد. حقیقت این است که این قانون با مسیری که افغانستان تعقیب می کند مطابقت ندارد. من امیدوارم رهبری افغانستان این قانون را با دقت کامل ببیند و در مورد تصمیم بگیرند، زیرا این قانون مورد تایید و علاقه مردم افغانستان، خاصتاً اطفال و زنان، نمی باشد.
شنونده دیگر از کابل زنگ زده گفته است تلف شدن شهروندان آسایشته در برخی از حمله های هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان مردم را از این نیروها ناراضی کرده به منفعت دشمن می باشند و دشمنان افغانستان را تقویت می کنند. نظر شما چیست؟
I deeply regret the loss of civilian life. That is a tragedy whenever and however it occurs.
من از تلفات مردم ملکی نهایت متاثر و متاسفم. این یک تراژدی است هرگاه و هر جایی که اتفاق بیفتد. واقعا من حیث یک مادر دلم برای هر طفلی که به چنین مصیبت روبرو می شود می سوزد. تلفات مردم ملکی چیزی است که ما به صورت جدی روی آن با حکومت افغانستان کار می کنیم تا جلوی آن گرفته شود. واقعا تغییرات هم در اقدام نظامی و هم در پالیسی به وجود آمده است، ولی به هر صورت این گونه تراژدی در نتیجه خشونت های دوامداری که طالبان، القاعده و متحدین آنها مرتکب می شوند به وقوع می پیوندند. امیدواریم با استراتژی جدیدی که از سوی براک اوباما طرح شده است موفقیت بیشتری داشته باشیم. انتظار داریم طالبان و سایر مخالفینی را که 100% با اهداف افراطی متعهد نمی باشند متقاعد بسازیم تا به آغوش کشورشان برگردند و بخش ساختن جامعه قوی و مسئول افغانستان باشند و آنهایی را که آشتیناپذیر هستند شکست بدهیم و در انزوا قرار دهیم. این است آنچه که ما قصد داریم انجام بدهیم.
این بود شمعی از پاسخهای هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با پرسش‌های شنوندگان رادیوی افغانستانی آزاد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان ارجمند در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. بخش تاجیکی رادیوی آزادی هنوز در هفته گذشته به بررسی بندهای بحث برانگیز قانون نوی دین تاجیکستان آغاز گذاشت. بخش سوم این سلسله به بندهای ششم و دوازدهم این قانون اختصاص یافته است. در این دو بند مسائل چون دعوت‌های مذهبی، برانگیختن کینه و عداوت و نزاع دینی، تحقیر حسیات دینی و اتیستی شهروندان و امثال این حل و فصل شده اند، ولی معلوم شود که این دو بند هم نکاتی بحث برانگیز در خود داشته است. از دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد با بخش سوم سلسله گزارشش درباره قانون نوی دینی تاجیکستان.
بند ششمی ماده چهارمی باب اول قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که در آن آمده است، دعوت به هر گونه برتری ها و محدودیت ها در مناسبت به دین و اعتقاد راه داده نمی شود، به نظر نمایندگان ادیان تاجیکستان تبلیغ و تشویقات آنها را به مشکل دچار می کند. الکساندر داویدوف رهبر بپتیست های انجیلگرا می گوید، هنگام تبلیغ و تشویق بر برتری این یا آن دین بدون شک اشاره می شود و این یک امر طبیعی است. از این خاطر با آن وجود که او و همصفانش قانون مذکور را اعتراف می کنند، روشنی انداختن به بسیاری از نکات قانون ضرور است.
Конечно, есть некоторые моменты, которые требуют просто разъяснения, потому что на наш взгляд есть просто противоречия там.
Хамчунин андешаҳо миёни рӯҳониёни Тоҷикистон низ вуҷуд дорад, ки бо вуҷуди эҳтиром ва эътирофи аҳли китоб, дини исломро дини аз ҳама ростин арзёбӣ мекунанд. در بند هفتم ماده چهارم گفته می شود، آزادی پیروی به دین طریق قانون برای حمایه ساخت کنستیتوسیونی، تمامیت ارضی، حفظ امنیت، ترتیبات جمعیتی، سلامتی و اخلاق جمعیتی، همچنین حقوق و آزادی دیگر شخصان می تواند محدود کرده شود. و در بند هشتم و دهم آمده است، برانگیختن هر گونه کینه و عداوت و نزاع دینی، تحقیر حسیات دینی و اتئیستی شهروندان و عیب‌دار کردن شخص با سبب دینداری یا بدینی و یا ترک دین منع است. این بندهای قانون به نظر کارشناسان به خاطر جلوگیری از پدیده‌هایی است که به خصوص در ابتدای استقلالیت تاجیکستان به نظر می‌رسیدند، آن زمان که کمونیستان برای اندیشه ضد دینی‌شان مورد خصومت برخی از دینداران قرار گرفته بودند. در بند 11 قانون آمده است، اتحادیه‌های دینی در مسئله‌های وابسته به آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین حقوق دخالت به حیات شخصی انسان و شهروند را ندارند. و در بند 12 آمده است، در حجت‌های رسمی به قید مناسبت شهروند به دین و اعتقاد راه دادن نمی شود. طبق بند 13 هم، هیچ کس حق ندارد به سبب اعتقاد دینی خود از ریای قانون سرکشی کند و عوض کردن اجرای یک عهدهداری بر دیگر عهدهداری با سبب اعتقاد دینی تنها در حالتهای در سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده ممکن است. غفار میرزایف کارمندی پژوهشگاه فلسفه تاجیکستان میگوید اتحادیه‌های دینی طبق قانون نمی توانند دخالت به زندگی شخصی مردم کنند، اما آنها به تأثیر بودن نمی توانند.
این تا اندازه باز به خصوصیت ها و ویژگی های منطقه، محل و همان کشور موافق می آید. مثلا در کشور ما، در جمهوری ما، در تاجیکستان، تفکر دینی و تاثیر دین در حیات اجتماعی و فردی تمام پیروان دین های اعظم دین اسلام و دیگر دین ها هم زیادتر است و من فکر می کنم که وای می تواند تاثیر داشته باشد. حتما
آقای میرزایف افزود درباره قید منسوبیت به این یا آن دین شاید در تاجیکستان معنی خود را دارد.
پیروی دین و مذهب واقعا در کشورهای علاهیده این مورد پرسش قرار نمیگیرد، ولی در بعضی کشورهای دیگر، مثلا کشورهای متمدن هستند که این جنس آزاد بوده، از شهروندان پیروی دین و ادیان آنها سوال میکنند. چون در کشور ما این چیز احساسی است، چیزی حساس است، واقعا این را قبول کردگی هستند. خوب وقتون باز میبینیم که خود رفت جامعه، رفت تغییرات های اجتماعی به این چه جواب میدهد. یکی من فکر میکنم این چیزا باید مورد پرسش قرار نگیرند اساسا.
کارشناسان میگویند وقتی سخن درباره تهیه یک قانون میرود، باید آن با سرقانون کشور مخالفت نکند. آنها میگویند احتمال دارد برخی از نکات قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی با سرقانون مخالفت کند، اما در شرایط کنونی در ضمن یک قانون یک قطار واقعیت‌های نهفتند که آنها را نباید نادیده گرفت. آنها وضع مرکبی روابط میان مذاهب گوناگون را مثال می‌آورند که امروز در تاجیکستان فعالیت می‌کنند و در حال آزادی کامل آنها می‌توانند به هم برخورند که این به امنیت کشور تهدیدی بزرگ خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بخش سیمی سلسله گزارش ویژه رادیوی آزادی پیرامون نکته های بحث برانگیز قانون نو دینی تاجیکستان. با این وجود که قانون جدید از سوی پرزیدنت به امضا رسید و مورد عمل قرار گرفت، بسیاری از بند و نکات آن مایه بحث رسانه ها و نگرانی محفل های مختلف به خصوص قشر روحانی جامعه شده است. از جمله بندهایی که به تعلیم و تدریس دینی کودکان و جلب آنها به گزاریدن نماز مربوط است و یا که حق داشته می تواند علوم و اساسهای دینی را تعلیم بدهد و آیا یک مأمور دولتی حق دارد در تشکیل و ساختمان مسجد و عبادتگاه شرکت داشته باشد و مسائل دیگری مثل این.
همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیامزاد به خاطر روشنی انداختن به این مسائل پای صحبت سعید بیگ محمد لویف رهبر شعبه دینی وزارت فرهنگی تاجیکستان نشست. این نهاد از جمله مؤلفان طرح قانون نوی دین است، اما نخستین سوالی که در صحبت با آقای محمد لویف مطرح شد این بود که رعایت حقوقی کودک برای گرفتن تعلیم دینی در این بند قانون چی معنا دارد؟
قانون به صراحتا نوشته شده است که پدر و مادر حقوق دارد که فرزندش رو از روی مناسبت خودش به دین تربیت نماید. یعنی اگر فرزندش میخواهد که تعلیم اسلامی دهد، او به این چیز حقوق دارد و میتواند از دست فرزندش بگیرد برد اما گروه تعلیمی و بگوید که تو در همین گروه تعلیمی نزد مسجد جامع یا مسجد جامع مرکزی با تعلیم دینی مشغول شو. پسر اگر که خواست در یکم گروه های تعلیمی دینی مسیحی اگر خواهد که رفته مشغول شود، کودک هم میتواند به شرطی که در اینجا رازیگی خطی پدر و مادرش باشد. اگر اجازت رسمی پدر و مادر نداشته باشد فرزند، او نمیتواند رفته در همی وسکرس نشکال تعلیم بگیرد.
در همین قانون با در ماده 8 میگد که تعلیم دینی در حالت های پیشبینی نموده قانون مذکور بعد گرفتن
اجازت نامه
دولتی ممکنه. کودکایی که 7 ساله هستن، 8 ساله هستن، 9 ساله هستن، 10 ساله هستن، همونا در نزد آدمای علاحده میخوندن. یعنی اونا خاص ممکن است خوندن اونا.
نمودهای تعلیم دینی، این تعلیم در مؤسسه های تعلیم دینی است. یک نمود تعلیم است. یعنی تشکیلات های دینی حقوق دارند که مؤسسه های تعلیم دینی تأسیس دهند. یک مثلا مسجد جامع مرکزی یا یک کلیسا حقوق دارد که یک مؤسسه تعلیم دینی، یک مدرسه است یا اینکه یک وسکرسن شکول است می تأسیس میدهد و در همین مؤسسه کودکان میتوانند رفته تعلیم دینی بگیرند. در من وقتهای فارغ از تحصیل حتمی باز شکل دیگری تحصیلات دینی این همون تأسیس دادن گروه های تعلیمی است از جانبی مسجدهای جامع و مسجدهای جامع مرکزی.
مثلا خودی ما خونده بودم در پیش مادرم مثلا چهار کتاب با هفته که الفبای همونه. حاضر همین کار ممکن است یا ممکن نیست؟
همین چیز را قانون معن نکرده است. اینجا در بند الهیده ماده قانون آمده است که هر کس به طور اختیاری به گرفتن تحصیلات دینی در الهیدگی و یا همراه دیگران حقوق دارد. و همین یعنی روشن گفته است هر کس، اینجا استثنا نیست.
اما آدمایی که مثلا در زمان کمپرگ مسفید که الف بی یاد میدید یا هفته که دیگه اونا دیگه جواب بیره بکشته نمیشن، اجازت نامه نداره 75 بدارم دیگه. مثلا
همین بند یک مگر من کرده است همین گونه نفرها را؟ اینه که شما گفته استوده است و من همین ماده 8 بند یک به موافقت دارد. چیزی را که قانون من نکرده است و من نیست و من همین بند یک خودش اجازت داده استوده است به هر کس که در الهیدگی یا همراه دیگران به تعلیم دینی مشغول شوند.
ماده 9 شخصان منصبدار دولتی و خدمتکاران دولتی، رهبران و اعضای حزب سیاسی، مؤسس و کارمند اتحادیه دینی شده نمیتواند.
بله.
آیا اگر شخصی صاحب منصب شود او نمیتواند مثلا مسجد بسازد و در ساختمان مسجد سهم بگیرد؟
سخن درباره مناسبت بین کارگران دولتی یا اینکه حزبی و اتحادیه های دینی، مناسبت بین همین ها میرد. کارگر دولتی، خدمتچی دولتی، منصبدار دولتی، خوب نماینده این یا اون حزب سیاسی، اینها در مناسبت خود با اتحادیه های دینی باید از همدیگر جدا باشند. طبقی همو پرینسیپی جدائی اتحادیه های دینی از دولت، اگر که یک نفر نماینده یکم مؤسسه دولتی است، خدمتچی دولتی است، پس او باید که در مناسبت خود با اتحادیه های دینی همین پرینسیپ رو رعایت کند، پرینسیپی کنستیتوسیونی رو رعایت کند.
مثلا اعضای حزب سیاسی نمیتوند که مسجد سازد یا در مسجد ساختن پول تیاد میتونه؟
مؤسس بودن نمیتواند. بله، مؤسس بودن نمیتواند.
مؤسس و کارمند اتحادیه دینی.
بله. بله یعنی کارمند اتحادیه دینی
مسجد شده نمیتونه.
بله من مؤذن شده نمیتونه از اون گفتند و هر اون دارن. خب امام پنج وقته یا امام خطیب شده نمیتونه. با چی منصب دارن اونو؟ خزینه دار بودن نمیتونه. کمیسیای تفتیشاتیش به اعضا شده نمیتونه. پاسبان شده نمیتونه. معاش خوری همین اتحادیه دینی شده نمیتونه.
مثلا حال شما اگر میخواهید که یک کار خیر بکنید به همین مسجد که حاضر مثلا در گزارتون سخصو بده پیلا کنون سخصو بده جمع کردن 5000 یا 3000 شما حق ندارید اونی سرم ندارید
شما همچون مؤسس نی همچون شهروند الهیده شما را این قانون معنی نکرده است همچون شهروند شما را معنی نکرده است لیکن شما مؤسس بوده نمیتونید
مثلا یک کارمند رسمی دولتی میتونه یک مسجد خراده به خود دیگه توی خود نه
مؤسس نباشد سخن درباره تاسیس دادن رفته ایستاده است تاسیس دادن مؤسس نباشد یا اینکه کارگر کارمند نباشد شما در یک اداره دولتی کار میکنید شما در اون مسجد نه مؤسس هستید نه کارمندی همون تنها برای کارمندان و مؤسسان همین مسجد معنی کنی دخل دارد بر دیگران نه همین دو طبقه مردم یا دو گروه مردم معنی میکنند این بند قانون مؤسسا را و کارمندا را دیگر را به من نیست
تأسیس دادن اتحادیه های دینی در مقامات حاکمیت دولتی و مقامات دیگه من نباشه حتی یعنی اتحادیه دینی اگر به زبان عام فهم دیم یعنی مسجد در همین جاز تشکیل مسجد من است
باز هم همین بند اساس یافته است به همو پرینسیپی کانستیتوسیونی جدا بودن اتحادیه دینی از دولت یعنی در کارخانه دولتی چند نفر کارمند دولتی نمیتوانند متحد شوند یک فونکسیه مسجد سازند دیگر یکون بینوی همو امارت دولت بگیرن همچون نمازگاه جمعیتی و مسجد تبدیل تیان یعنی که مسجد تأسیس بدین مسجد تأسیس دادن ممکن نیست در اداره دولتی
بخش اول صحبت اختصاصی همکار من در این برنامه عبدالقیم خمزاد بود با سیدبیگ محمد لویف سردار شعبه دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان در ارتباط با بندهای بحث برانگیز قانون در باره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی شنوندگان گرامی ادامه این صحبت را در برنامه صبح چهارشنبه خواهید شنید اما در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه گزارش‌هایی داریم درباره کاهش یافتن میزان صادرات گاز ازبکستان به تاجیکستان بحث مسائل آب و انرژی منطقه از دیدگاه کارشناسان قرقیز و نتایج دوری اولی مسابقات 18ام قهرمانی فوتبال تاجیکستان اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر عزیزی، مجله بامدادی سه شنبه هفتم اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزاد دید. اخیراً ازبکستان انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را دیگر بار کاهش داد. با گفته شرکت اوزترانسگاز، علت کاهش دادن انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان این بار هم پرداخت نشدن قرض شرکت تاجیک ترانسگاز است. در حال حاضر حجم صادرات گاز ازبکستان به تاجیکستان در یک ساعت همگی 16 هزار متر مکعب را تشکیل می‌دهد، در حالی که قبلاً تاجیکستان از ازبکستان در یک ساعت 25 هزار متر مکعب گاز می گرفت. با گفته شرکت اوزترانسگاز، تاجیکستان در نزد این شرکت حدود 16 میلیون دلار آمریکایی قرض دار شده است. اما دلیل پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیکستان چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما رسول شادان از شهر دوشنبه.
شرکت تاجیک ترانسگاز تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت امکان پرداخت قرض گاز ازبکستان را ندارد و بیش از یک ماه است که تاشکند حجم انتقال گاز خود به این کشور را کاهش می‌دهد. شوکت چویموف، معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز، دلیل ناتوانی پرداخت گاز ازبکستان را در بی‌پروایی اداره‌های دانست که از اداره تاجیک ترانسگاز قرض دارند و برای پرداخت قرض خود تلاش هم نمی‌کنند. شرکت برق تاجیک، تاجیک سیمنت، سامانگاز، تاجیک آزاد، تالکو از جمله این اداره‌ها می‌باشند. شوکت چویموف، معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز:
کویش یاد مولا کی کویش یاد مولا جو چودو ناپن زلیل افسوس قرضونی هم کارخانه‌ای که گاز می‌سن پرداخت کردن نسونستان مو هم اولش خوب پرداخت کردن نسونستان این مسئله ده برق توجیک پرزیدن در گلسیم زاوود سومون سود گاز قرض اساسی دارن از پرداخت یعنی وابستگی دارن.
همین طور با درازا کشیده شدن پرداخت گاز ازبکستان، مقامات تاشکند را وادار کرده است که هفته به هفته حجم انتقال گاز خود را به تاجیکستان محدودتر کند. با اطلاع تاجیک ترانسگاز، در یک هفته اخیر حجم انتقال گاز از جانب تاشکند 25% کاهش داده شده است و این محدودیت ادامه پیدا خواهد کرد. اخیراً شرکت تاجیک ترانسگاز تاجیکستان 4 میلیون دلار حجم قرض خود برای استفاده گاز طبیعی در نزد ازبکستان را پرداخت کرد و قرض تاجیک ترانسگاز در نزد اوزترانسگاز از 18 میلیون تا 14 میلیون کاهش یافت. این هم در حال است که طبق قرارداد میان تاجیکستان و ازبکستان، در سال جاری تاجیکستان از ازبکستان نزدیک 550 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خریداری خواهد کرد. تا سال گذشته برای هر 1000 متر مکعب 145 دلار پرداخت میشد، ولی از آغاز سال روان قیمت آن تا به 240 دلار افزایش یافت. کارشناس دولت عثمان دلیل دیگر کاهش انتقال گاز به تاجیکستان را توافق اخیر ازبکستان با روسیه میداند.
علت اولش این که ازبکستان واقعا هم در سیمای روسیه خریدار نقدینه گاز خودش دارد که مثلا در حجم 16 میلیارد کوب قرارداد شده است و این یکی از سبب هایی است که با قرغیزستان و تاجیکستان با هر یک بهانه ها ازبکستان مثلا صادرات گازش کم کرده استوده است. این یکی از سبب های اساسیش است و البته سبب دومش هم این قرض داشتن مثلا تاجیکگاز در نزد اوزترانسگاز. مثلا
مقامات تاجیک ترانسگاز افزودند از 14 میلیون دلار قرض همگی 1 میلیون آن به اهالی تعلق دارد و بقیه مبلغ قرض از کارخانه های صنعتی کشور است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز هم کاهش یافتن حجم انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان. پیگیری موضوع های منطقه‌ای را در برنامه با گزارش از بیشکک ادامه می دهیم. در حالی که برخی از خبرگزاری ها می گویند قزاقستان و ازبکستان در حال تهیه یک اظهارات مشترک ضد بنیاد نیروگاه های برق آبی در کشورهای بالا آبند، برخی از کارشناسان قرغیز برنامه های بنیاد نیروگاه های یکم و دویم قنبر آتا را زیر سوال می برند و سرمایه گذاری روسیه را به این دو طرح یک بازی سیاسی می نامند. تفصیلات بحث های نو را از خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میر اسراری فرغانی می شنویم.
سفر اورازبکوف، مدیر مرکز تحلیل اقتصادی مقرش در بیشکک، ضمن مصاحبه با نشریه الکترونی بیشکک پرس کلوب گفته است بنیاد نیروگاه های برق قنبراتا یک و قنبراتا دو به قرغیزستان مفاد زیاد نخواهد آورد. با عقیده جناب اورازبکوف، قرغیزستان از ذخیره های طبیعی آب و برق غنی است، ولی روسیه که ساختمان نیروگاه های برق کشورش را سرمایه گذاری خواهد کرد، منفیت های اقتصادی خود را مد نظر خواهد داشت. سفر اورازبکوف میگوید روسیه به قرغیزستان پول بی بازگشت نمی دهد و فایض این قرض خیلی بلند است. با گفته مدیر مرکز تحلیل اقتصادی بیشکک، $2 میلیارد وامی که روسیه برای ساختمان نیروگاه‌های برق قرغیزستان اختصاص داده نیست، غیر از بازی سیاسی چیزی دیگر نیست. با تاکید سپر اورزبکوف، نیروگاه‌های برق قنبراتا لایحه تجارتی نمی باشد و می افزاید ارزش نیروی برقی که این نیروگاه تولید خواهد کرد امکان نمی دهد که روسیه از آن فایده کلان به دست آورد. بنابر گفته این تحلیلگر قرغیز، روسیه با دسترسی به ذخیره های آب و برق کشورش تلاش کردن است که قزاقستان و ازبکستان را زیر فشار خود درآورد. مرادبک ایمانالیف، رئیس پژوهشگاه سیاست اجتماعی مقرش در بیشکک، بر این نظر است که قرغیزستان و تاجیکستان با وجود اختلاف نظرهای کشورهای همجوار نیروگاه های برق خود را خواهند ساخت. با گفته آقای ایمانالیف، بنیاد این نیروگاه ها به منظور تامین امنیت برق این دو کشور راه اندازی خواهند شد. در همین حال اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، ابراز داشت که وی هرگز مقابل بنیاد نیروگاه های برق قرغیزستان و تاجیکستان نیست.
Мы не против строительства этих гидростанций. Абсолютно не против. Стройте, если это отвечает не только...
Мы говорим, что по бунёде ин неругаха харгиз мукабил не стим, но бунёде ин неругаха, гайр аз манфиятхой Кыргызстан ва Таджикистан, бояд манфиятхой кишвархой фарамарзи раниз, мадди назар дашта башанд.
Отвечает интересам всех стран, расположенных в этом регионе, всех народов.
اما دوشن محمدخانوف، مدیر پژوهشگاه مسئله های آب فرهنگستان علوم قرغیزستان، میگوید که کشورهای فرامرزی باید آب رودخانه نارین را بخرند.
Bu dile özüm, ırın içini tavar bol boğun menin, sosyalin ekolojiski tavar, prirodni tavar. Aga tölöz kere.
با گفته دوشن محمدخانوف، اگر قرغیزستان آب رودخانه نارین را فروشد، سالانه با بودجه کشورش 6 یا 7 میلیون دلار مبلغ وارد خواهد شد. بنا به تاکید این منبع، آب همچون اموال دولتی در کشورش با قانون استوار کرده شده است. در همین حال مرادبک ایمانالیف، رئیس پژوهشگاه سیاست اجتماعی، میگوید تنظیم استفاده آب رودخانه ها مذاکرات جدی را تقاضا میکند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به تاجیکستان. صاحبکار رحمانقل رحیموف از دهه سوجینه ناحیه پنجکند با ابتکار خود 40 هکتار زمین بکار خوابیده را کارم ساخته، تصمیم گرفته است همدیگانش را با جای کاری دائمی تامین کند. او میگوید در این زمین ها غله کشته و 10 هکتار را هم برای بنیاد تاکزاری نو اختصاص داده است. قصه این صاحبکار را از گزارش شاهین روشان، همکار ما در پنجکند، میشنویم.
رحمانقل رحیموف یک صاحبکار از ناحیه پنجکند با ابتکار خیش و دستگیری اداره کشاورزی بیش از 40 هکتار زمین بکارخوابیده را آبشار و کارم و تصمیم گرفته است با استفاده از این زمین ها حدود 1000 نفر ساکنان را با جای کار دائمی تأمین نماید. میدان مذکور در موضع دشت ملی جماعت سوجینه ناحیه پنجکند واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان جایگیر بوده، عین زمان با مبلغ های شخصی این صاحب کار پورا تخت و هموار شدند.
در موضع دشت ملی زیاده از 50 هکتار زمین بی آب بی کار می خوبید. خودم زیاده از 40 هکتار زمین رو تخت و هموار کردم. در 30 هکتارش با یاردم هم دهگان گندم کردیم و در 10 هکتار توکی نو کشت گذاروندیم.
عین زمان در یک جایگی با هم دهگانش طبق شرطنامه و مساحت 10 هکتار قلمچه تاک را شناندن و بعد از دروی جو و گندم گفت و آنها کشتی ترماهی سبزواد و کارتاشکه را براه خواهند ماند. عبدالولی رجبوف یک تن از ساکنان دهه سوجینه که حالا در این زمین نوکارم مشغول به کشاورزی است، از آبشار نمودن این زمین بکار خوابیده از سوی صاحبکار رحمانقل رحیموف اظهار قناعتمندی نموده گفت:
ما امین کار یافتیم، بسیار آدمایی که بیکار گشتن همه جای کار کرد تامین شدن، حاضر محنت کردیم، آینده خدا خواهد امین از زمین بسیار غله میگیریم، گندم میگیریم، انگور میگیریم.
مولوی یحییف معاون رئیس ریاست کشاورزی ناحیه پنجکند تشبث صاحبکار رحمانقل رحیموف را عملی نیک شمارده گفت:
بیشتر زمین ها رو بند کرده، اون شخصایی که میبرند من صاحب کارایی که هستن بهترها امکانیت داده شد که برای همان ها کار رو تشکیل کرده، مردم رو با جای کار تامین نمایند.
رحمان قل رحیموف این صاحبکار خیراندیش میگوید قصد دارد در نزدیکی این زمین نوکارم برای همدهگان و راهگذران و مسافران بازار محصولات کشاورزی را تأسیس دهد. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکند.
روزگار یک صاحبکار موفق از پنجکند که با نیروی خود 40 هکتار زمین بیکار را کارم کرده است و اینجا نوبت میرسد به گزارش ورزشی ما. شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتیجه های دور اولی بازی های فوتبال برای دریافت عنوان قهرمانی تاجیکستان گزارش میدهد.
بازی های دور اولی مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با شرکت 10 دسته برگزار شدند. دسته جدید استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بر تیم روشن کولاب با حساب 2-0 غلبه کرد. گل ها را در نیمه دومی دیدار دلشاد واسیف و یوسف ربیف به ثمر رساندند. دسته وحش قرغان‌تپه نیز در میدان خود تیم جدید سپیتامین ناحیه سپیتامین ولایت سغد را با حساب 2-0 شکست داد. در این بازی هم هر دو گل در نیمه دوم زده شد. رستم عثمانوف در دقیقه 68 حساب را کشاد. بعدی 10 دقیقه نومان حکیموف توپ دوم را به دروازه سپیتامین وارد کرد. بازی دیگری دوری اول بین دو دسته شهر دوشنبه گواردیا و ЦСКА پامیر با حساب 1-1 خاتمه یافت. گل ها را بازیگری گواردیا فردوس قربانوف و عضو دسته ЦСКА پامیر میرزابیک میرزایف در نیمه دوم به هدف رساندند. دسته میزبان خوجند شهر خوجند به دروازه قهرمان فعلی تاجیکستان تیم ریگر تدزی شهر ترسونزاده دو گلی به جواب زد. نخست شهرت شمسیف در نیمه اولی بازی حساب را باز کرد. گلی دوم را امید حبیب اللهیف در نیمه دوم به دروازه مهمانان زد. اوروز توراقولوف سرمربی دسته خوجند بر رادیوی آزادی گفت
کماندا ده بوزینگاروی کی من راستگی یوسف ربیف و صویب سومن قلوف و محمد علی صدیقوف جویشون دو پرمیرود برهانوف لویق نوروجینوف امید حبیب اللهیف گرفتیم همیو کتی بوزینگاروی ما بسیار ناز بازی کرده غلبه کردم ما این سال برای مدال ها مبارزه میبریم.
ولی محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدس از بازی شاگردانش در دوری اول اظهار ناقناعتمندی کرد.
و من عموما از بازی دسته خود راضی نیستم برای اینکه خیلی ضعیف بازی کردم، خصوصا بازیگرانی که در خط موفقیت بودن و بازیگرانی که امروز ما به دسته دعوت کرده بودیم نتوانستیم که همه این بازیگران رو با میدان برآوریم، با مانند بختیار حسن و شورت جبار و امید حاجی مراد. بازی اول بود، برای همین این بخت باید به فایده کمانده رود.
دسته انرژتیک دوشنبه از تیم مهمان پرواز ناحیه بابوجان غفوروف با حساب 1-2 مغلوب گشت. دو گلی پرواز را عبدالصمد حاجی بایف در دقیقه های 33 و 44 و یک گلی انرژتیک را نظام رحیموف در دقیقه 71 به ثمر رساندند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های دور اولی بازی های فوتبال برای عنوان قهرمانی تاجیکستان شنونده عزیز با این گزارش می رسیم به پایان مجله بوندودی سه‌شنبه 7 اپریل. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد از استودیوی این رادیو در دوشنبه همراهی می کردیم. تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
شبی موی تو شبی هون مزه دارد، در دست تو هر پنجه دیگر گون مزه دارد. با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد، با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد. شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون، از موی سرت تا سری ناخون مزه دارد. شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون، از موی سرت لب های تو لب سوز و زبان
تو زبان سوز، گفتم نفسم سوخت دهانی تو جهان سوز، با آبی لسوزم من از این سوز و از آن سوز، با آبی لسوزم من از این سوز و از آن سوز، شیرینی تو از موگی سرت تا سری ناخون، از موگی سرت تا سری ناخون مزه دارد، شیرینی تو از موگی سرت تا سری ناخون، از موگی سرت تا سری ناخون مزه دارد. خامت نیست آهوی بیابانی با این پیچ و خامت نیست، شیرینی تو از نوگی سرت تا سری ناخون، از نوگی سرت تا سری ناخون مزه دارد،